ساعت 3 عصر ایران به رادیو فردا گوش میکنید. در سالگرد جمعه خونین زاهدان، بازاریان در سیستان و بلوچستان اعتصاب کردند. دود آتش سوزی هورالعظیم باز هم شهرهای خوزستان را فرا گرفت. سوئیس تحریم‌های تازه‌ای علیه جمهوری اسلامی به دلیل تحویل پهپاد به روسیه اعمال کرد. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی، در 15 دقیقه پیش رو همراه شما هستم با خبرها و گزارشی که یکی از همکارانم برای شما در نظر گرفته. منابع خبری از شروع اعتصاب‌ها در ادامه خبرهای مربوط به سالگرد جمعه خونین زاهدان در شهرهای مختلف سیستان و بلوچستان از جمله در چابهار و نوبندیان و زاهدان خبر می‌دهند. گزارش‌ها و ویدیوهای منتشر شده حاکی از افزایش شمار معترضان زخمی به دست کم 29 تن و تعداد بازداشت شدگان در روز و شامگاه جمعه دیروز به بیش از 50 تن رسیده است. به گزارش وبسایت حالوش، شنبه مردم چابهار و زاهدان و نوبندیان و دیگر شهرهای سیستان و بلوچستان در همراهی با خانواده‌های دادخواه و سالگرد جمعه خونین زاهدان دست به اعتصاب زدند. همین منابع خبری با انتشار تصاویری خبر از استقرار ماموران نظامی و انتظامی در بازار بزرگ شهر زاهدان واقع در چهارراه رسولی را دادند.
8 مهر 1402 اعتصاب چهارراه رسولی و آمدن ضد شورش به چهارراه رسولی.
نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی اعزام شده به شهر زاهدان همچنین شامگاه جمعه دیروز اقدام به محاصره مناطق شیرآباد، بعثت و منطقه بازار مشترک کردند و چندین تن از شهروندان را در این مناطق بازداشت کردند. دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی در 3 روز گذشته اقدام به اعزام گسترده ماموران یگان ویژه و سپاه پاسداران از استان‌های خراسان جنوبی، کرمان و هرمزگان به سیستان و بلوچستان کرده بودند. فرهاد قلی نژاد، معاون اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان، دلیل انتشار دود در برخی از شهرهای این استان را تداوم آتش سوزی در بخش عراقی تالاب هورالعظیم اعلام کرد. او دلیل این آتش سوزی را که 600 هکتار از مساحت بخش عراقی را درگیر کرده، خشکی این تالاب دانست. از روز جمعه آسمان شهرهای هویزه، دشت آزادگان، بندر ماهشهر و اهواز شاهد دود ناشی از سوختن تالاب هورالعظیم بود. پیش از این داوود میرشکار، مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان، گفته بود مسئولان عراق برای خاموش کردن آتش همکاری نمی کنند. به گفته او سال گذشته با وجود تصمیم به اعزام بالگردهای آبپاش برای خاموش کردن آتش از سوی ایران، عراق با ندادن مجوز برای اعزام این بالگرد عملیات را لغو کرد. وضعیت تالاب هورالعظیم به دلیل خشکی این تالاب در سالهای اخیر نگران کننده اعلام شده و کارشناس‌های محیط زیست و نهادهای حامیان همواره در این باره هشدار می‌دهند. دولت سوئیس جمعه اعلام کرد که تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی ایران در پیوند با تحویل پهپادهای تهران به روسیه اعمال شده است. بر اساس این تحریم‌ها، فروش عرضه صادرات و ترانزیت قطعات مورد استفاده برای ساخت و تولید پهپاد به ایران ممنوع است. همچنین تحریم‌های مالی و مسافرتی هدفمند علیه افراد و نهادهای مرتبط با حمایت از برنامه پهپادهای ایران اعمال شده. پیشتر آمریکا، اتحادیه اروپا، بریتانیا، کانادا و برخی دیگر از کشورهای غربی نیز به همین دلیل تحریم‌های علیه جمهوری اسلامی وضع کرده بودند. به گفته مقام‌های اوکراینی و غربی، روسیه به وسیله این پهپادها، زیرساخت‌ها و غیر نظامیان اوکراین را هدف قرار می‌دهد. و نوید میهندوست، کارگردان زندانی سینما و تلویزیون ایران که در زندان اوین است، از مرگ یک زندانی به دلیل تأخیر در رسیدگی درمانی و اعزام او به بیمارستان خبر داد. وبسایت‌های حقوق بشری با اشاره به نامه‌ای که او از زندان به بیرون فرستاده نوشتند، زندانی جانباخته که بیش از 60 سال سن داشته به دلیل اختلاف حسابی کلان با یک شخص متصل به حکومت به زندان افتاده و سپس به دلیل عوارض خونریزی معده و عدم رسیدگی به موقع به بیمارستان درگذشته است. در این نامه آقای میهندوست با اشاره به سیستم فاسد و ناکارآمد گفته در بهداری زندان اوین برای اعزام فرد جانباخته به بیمارستان اختلاف نظر وجود داشت و هرچند که قربانی خواسته بود به یک بیمارستان خصوصی برود، اما نامه دستور اعزامش از زندان به بیمارستان 15 دقیقه بعد از مرگش تایید شد. هنوز هویت زندانی جانباخته در زندان اوین مشخص نیست. اما به تازگی نعمت احمدی، وکیل و حقوقدان ایرانی، درگذشت. بسیاری او را با وکالت پرونده‌های پرسر و صدایی که برای مطبوعاتی‌ها در ایران، روزنامه‌نگاران و همچنین چهره‌های سیاسی در نظر گرفته شده بود به یاد می‌آورند. در همین زمینه محمد زرقامی به بهانه هفتمین شب مرگ نعمت احمدی گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
بعضی ها هستند که انگار مرگ به قیافهشان نمی آید. نعمت احمدی، وکیل دادگستری و حقوقدان، یکی از این آدم ها بود. هنوز پیغامش را می گذارم و صمیمیت صدایش را در سفر و حضر مرور می کنم.
سلام، من تو تلگرام فعال نیستم، یعنی اصلا تو باید با وی پی این بریم تو ایران. من فعال نیستم تو واتساپ، اگر بتونی اونها جمع بفرستی خیلی ممنون میشم. نمیدونم ما که دیگه آب از سرمون گذشته، چیه نه چی صد نه.
به سراغ همکارم رویا کریمی مجد چند میز آن طرفتر میروم. او از نزدیک با نعمت احمدی روی بحث برانگیزترین و مهمترین پرونده دوره کاریش، یعنی قتل‌های محفلی کرمان، با او مراودات طولانی داشته است.
به نظر من یکی از مهمترین ویژگی‌های آقای نعمت احمدی صداقتی بود که در همه موارد بیش از همه با خودش داشت و بعد با موکلانش و خبرنگاران و حتی قضات. این صداقت باعث می‌شد که همه کسانی که با اون کار می‌کنن اعتماد همه جانبه‌ای بهش داشته باشن و بدونن که در روند پرونده اگر کوچکترین مشکلی پیش بیاد، او کسی نیست که اگر براش راه حلی نداشته باشه پنهان بکنه و بذاره که به روند پرونده آسیبی وارد بشه.
روستایی زاده‌ای که 68 سال پیش در زرند کرمان چشمانش رو باز کرد، از کشاورزی که سنت خانوادگیش بود کمی دور شد، هرچند بعدتر خواهید دید که روزگار او را با اصالتش پیوند دوباره ای داد. اما اینجا دهه 50 هست و دانشکده حقوق و یک همدانشگاهی و همسنف خوب، محمد حسین آقاسی، که آن روزها را برای من ورق می زند.
با آقای دکتر احمدی از دانشکده حقوق دانشگاه تهران ما آشنایی و دوستیمون شروع شد و بعد از اون هر دو تونستیم پروانه وکالت بگیریم، قبل از این که دچار رکود و ممنوعیت های مربوط به توسط دادگاه انقلاب بود. یعنی ما در پایان سالهای آخر رژیم قبلی پروانه‌مون رو گرفتیم و آغاز به کار کردیم.
تاریخ علاقه نعمت احمدی بود. این علاقه در نگاه اول میتوانست محصول رابطه شاگرد و استادی با باستانی پاریزی، عبدالحسین زرین‌کوب و دیگران باشد، همانی که باعث شد تا در رشته تاریخ هم تحصیل کند. این پوسته را وقتی محمد حسین آقاسی بیشتر میشکافد، تازه میفهمیم او چگونه تهدید را به فرصت تبدیل میکرد.
بعد آقای دکتر برای یک مدتی به علتی ممنوع کار شد که در خلال این مدت تونست دکترای رشته تاریخ رو بگیره و شروع کرد به تدریس در دانشگاه ها.
دوباره برمیگردم سر میز رویا کریمی مجد تا با او سفری کنیم به کرمان، جایی که یکی از پرونده های پیچیده با ابعاد حقوقی، سیاسی و اجتماعی ذهن ایران را برای مدت ها به خود مشغول کرده بود.
زمانی که با ایشون مطرح شد که بیان و وکالت پرونده را قبول بکنن، به خاطر اینکه فقط در واقع یکی از شکات پرونده بود که دنبال وکیل به نام میگشت که بتونه از پرونده دفاع بکنه و این خانواده‌ای بودن که خب سطح مالی خیلی بالایی هم نداشتن و گرفتن وکیل از تهران براشون کار بسیار سنگین و دشواری بود. زمانی که این مسئله با آقای احمدی مطرح شد که خب خود ایشون هم کرمانی هستند، اینطور گفتند که من تمام قد پای این پرونده هستم. اما نمیتونم تنها این پرونده رو به عهده بگیرم و اگر تنها باشه من نمیتونم هیچ کاری انجام بدم، که همون موقع موضوع رو با آقای مرحوم غلامعلی ریاحی مطرح کردیم و ایشون پذیرفتند و حتی بخشی از هزینه های آقای ریاحی رو برای اینکه اون خانواده توان مالیش رو نداشتن آقای احمدی پرداخت میکردن برای اینکه آقای ریاحی بیان اونجا در هتل ساکن بشن، جلسات رو بگذرونن و برگردن.
ورود به پرونده های پرمخاطره روحیه خاصی میخواست که نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی محمد محمدرضایی نمونه دیگری را رو میکند.
یه نمونه بارزش یه آقای بود به نام آقای حبیب لطیفی که داشت حکمش اجرا میشد. به هر حال با تلاش ایشون و دیگر دوستان و از جمله آقای صالح نیکبخت ایشون از اعدام نجات پیدا کرد.
وکالت روزنامه‌نگاران در دهه 70 و 80 و درگیری‌های او با سعید مرتضوی دادستان وقت به قول محمد حسین آقاسی برای نعمت احمدی کم هزینه هم نبود، اما او پا پس نکشید.
به خاطر همین حالتی که احمدی داشت، مرتضوی اون موقع که دیگه رئیس دادگاه بود یک پرونده‌ای براش درست کرد که واقعا نباید محکومیت می‌گرفت، ولی محکومیتی داد به ایشون و ایشون روانه زندان کرد. چند ماهی در زندان بود.
نعمت احمدی همه اینها بود، با طنزی خاص که گاهی از بند قاعده رها می شد اما باز هم شنیدنی بود. محمد محمدرضایی و جمعی بیشتر اوقات در کتابخانه محل کار نعمت احمدی گرد می آمدند تا تولدی هم برایش بگیرند.
عطر گیسوی دل فریبش، رشک گلهای یاسمن، مایه مهر او چراغ روشن زندگانیم.
در سکوتی ماتم افزا، من کناری و مرغ شیدا.
کتابخانه بزرگی در گرانترین نقطه تهران، یعنی چهارراه ولیعصر، اختصاص داده برای جمع‌آوری نفیس‌ترین کتاب‌ها و این کتابخونه را وقف به دانشجوهاش کرده بود.
در کنار همه اینها برایتان گفتم که او از اصالت خانوادگیش هم دور نماند، یعنی کشاورزی. محمد محمدرضایی ما را می‌برد به ساوه، جایی که انارش زبانزد خاص و عام است و حالا بگذارید خودش برای ما بگوید.
ایشون برای اولین بار کاشت پسته را در منطقه ساوه باب میکنه، چون خودش کشاورزاده بود در استان کرمان و میدونست آب و خاک و شرایط جوی ساوه مثل اونجاست. اینجا این کشت پسته را رونق داد و الان دشت ساوه یکی از قطعهای تولید پسته کشور مبدل شده. میشون ده ها نفر الان در سر سفرش نون میخورن، کارگرایی که در سر سفرش نون میخورن و بیمه هستن.
اما سالها و ماهای پایانی برای نعمت احمدی با کشیدن صندلی استادی دانشگاه از زیر پایش و بعد هم ابطال پروانه وکالت و گشودن پرونده قضایی علیهش تلخ شده بود. با این حال باز هم او پا پس نکشید. از محمد حسین آقاسی خواستم تا شیوه نعمت احمدی در وکالت را برایم تصویر کند.
من و محمد احمدی طرفدار این بودیم که هم بتونیم حمایت بکنیم از متهم، به خدمات حقوقی بش بدیم و هم بتونیم در جایی که لازم هست اطلاع رسانی بکنیم تا به نحوی بازتاب داشته باشه نحوی رسیدگی به این متهم، افتار نرمتری با متهم داشته باشن، چه در صدور حکم و چه در جریان رسیدگی به پرونده و محاکماتش.
پیکر نعمت احمدی سرانجام به قطعه نام‌آوران بهشت زهرا نرسید، یعنی نخواستند که برسد و شاید به قول محمد محمدرضایی نماینده ادوار مجلس، تربت امامزاده صالح تجریش او را طلبیده بود. نعمت احمدی پیشتر سروده بود: خواستم روشن کنم تاریکی جان را، ولی سوختم چون شمع‌ها در التهاب زندگی.
گز... گزارشی بود از محمد زرقامی درباره فعالیت‌های حرفه‌ای و زندگی و زیست نعمت احمدی، وکیل و حقوقدانی که بسیاری او را با پرونده‌های سیاسی، پرونده روزنامه‌نگاران بازداشتی در دهه 70 و اوایل دهه 80 خورشیدی به یاد میارن. اما در اینجا رفته رفته به پایان این بخش میرسیم. تا لحظاتی دیگر از شما و با شما خداحافظی میکنم تا بخش بعدی که باز خواهیم گشت.